الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که تقسیمی که مرحوم شیخ ارائه کردن که وقتی مکلف ملتفت به حکم شرعی بشه یا برای او قطع یا زن و یا شک حاصل میشه، این اختصاص به مجتهد داره یا هم شامل مجتهد میشه و هم شامل مقلد میشه. این بحثی بود که مطرح میکردیم. عرض کردیم یه نظر اینه که به هر حال مکلفی که در تقسیم مرحوم شیخ وجود داره شامل هم مجتهدین میشه و هم مقلدین. اما نظر دومی در این مسئله وجود داشت که نه، این اختصاص به مجتهدین داره و شامل مقلدین نمیشه، که این نظر منصوبه به مرحوم نائینی بود. ظاهرا این بحث رو در تلیعش بودیم دیگه، به ادله اشاره نکردیم. گویا مرحوم نائینی معتقد است که این اذا التفت الی حکم شرعی منظور التفات تفصیلی است نه التفات اجمالی، و معتقده که التفات تفصیلی به حکم شرعی فقط برای مجتهد حاصل میشه نه برای مقلد. از بعضی از عبارت‌ها این چنین فهمیده میشه که ادله احکام ظاهریه، ادله زنون و امارات کلن حجج، اینها مخصوص به مجتهدینه. نسبت به این مسئله آن فهمن که ما دلیلی که اختصاص به مجتهد داشته باشه تقریبا نداریم، یعنی یه دلیلی که بگیم این اختصاص به مجتهد داره. اما ظاهرا مرحوم نائینی نظرشون اینه که به هر حال با توجه به این که حجج و امارات یه شرایط و ضوابطی دارند، این شرایط و ضوابط به هر حال در غیر مجتهد متوفر نیست، و غیر مجتهد این شرایط و ضوابط رو چون نداره باید بگیم ادله امارات و اصول اختصاص به چی داره؟ اختصاص به مجتهدین داره. آیه صدر مجموعه استدلالی که برای اختصاص به مجتهدین وجود داره رو در سه دلیل خلاصه میکنن، البته با ذکر این مقدمه که در هیچ دلیلی مصرح نیست که ایها المجتهدین خبر واحد برای شماها حجته، در هیچ دلیلی به این قصه تصریح نشده. و اگر نائینی هم میگه اختصاص به مجتهدین داره، به خاطر اینه که برای این ادله شرایطی ذکر شده که این شرایط در حق غیر مجتهد معنا و مفهوم نداره، و الا هیچ دلیلی خاص مجتهدین وجود نداره. الا اینکه ولی انذر قومهم اذا رجعوا الیهم، که بحث انذار است، ولی اینکه ادله حجیت خبر واحد یا سایر امارات به مجتهدین اختصاص داشته باشه وجود نداره. چی میفهمه؟ ما در اینجا دو تا بحث داریم، یکی اینکه آیا این ادله اختصاص به مجتهدین داره یا عام هم مجتهد و هم مقلد رو میگیره، این یه بحثه. بحث دوم اینه که اگه اختصاص به مجتهدین داره بعد مقلدین پس باید چه کار کنن؟ یعنی اگر ادله اختصاص به مجتهد داره مقلد باید چه کار کنه؟ اگر هم ادله عام است مجتهد و مقلد رو میگیره، پس این ادله ناظر به کسی است که شرایط برای او محقق شده، اگه برای مکلف محقق شده مکلف این وظیفه رو داره، اگر نداره فتوای مجتهد به درد نمیخوره براش. من چون اون بحث ارتباطی به اجتهاد و تقلید داشت عرض کردم اون بحث رو اینجا مطرح نمی کنم، که اصلا فتوای مجتهد در مواردی که ارکان برای مقلد تام است چه اعتبار و حجیتی داره، که عرض کردم بنابر دوتا مبنا جا داره که اینو بحث کنیم. اگر بگیم تمام این ادله اختصاص به مجتهدین داره، پس برای مقلد نه خبر واحد حجته نه استصحاب حجته. برای مقلد هیچ کدوم حجت نیست، چون به ما گفتن لا تنقض الیقینه بشک. اگر بگیم که نه اختصاص به مجتهدین داره مجتهدین نداره، یعنی هم مقلدین و هم مجتهدین مشمول این ادله، خب پس هر کسی که یقین سابق داشت و شک لاحق داشت استصحاب براش حجته. خب مجتهد نمیتونه از طرف من بگه استصحاب، چون برای او که یقین سابق و شک لاحق وجود نداره. منم که در وضوعی که گرفتم شک میکنم، منم که به وضوعی که گرفتم یقین دارم، مجتهد که یقین نداره که من وضوع گرفتم و شک نداره که من وضوع دارم یا ندارم، پس او چرا میگه تو وضوع داری؟ او چرا استصحاب میکنه؟ از این دوتا بحث که بگذاریم، بحث سوم اینه که در مثل این موارد مجتهدین باید فتوای به حکم ظاهری بدن، یعنی فتوای به اجرای استصحاب بدن، یا باید فتوای به طهارت بدن. یعنی مجتهد باید بگه تو اگر یقین داشتی که وضو داشتی بعد شک کردی که وضو داری یا وضو نداری، تو طاهری، یا باید بگه تو باید استصحاب طهارت بکنی. مجتهد باید به چی فتوا بده؟ به طهارت یا به استصحاب طهارت؟ یعنی بگه اینجا تو باید استصحاب طهارت بکنی، یا باید بگه نه تو طاهری، این چنین کسی که بود طاهره. یعنی خودش استصحاب میکنه، مفاد و حکم ظاهری رو فتوا میده. نتیجه اینه که مجتهد که نمیتونه استصحاب بکنه، چون اون یقین سابق و شک لاحق نداره. یقین سابق و شک لاحق برای من مقلده، پس من باید استصحاب کنم. پس مجتهد نمیتونه بگه اگه کسی یقین داشت شک کرد او طاهره، طاهر نیست. باید بگه باید استصحاب طهارت بکنه، باید بگه بنا بر طهارت باید بگذارد، نباید بگه طاهر است. اینا بحثایی است که باید تو اجتهاد تقلید بحث بکنیم، که اولا اعتبار فتوای مجتهد در اصول و امارات چیست، ثانیاً چجوری باید فتوا بده. من چون این خیلی بی ربطه به بحث میشد، مرحوم شیخ اومد یک تقسیمی مطرح کرد، ما رو یه ما تو این تقسیم نگه میدارن، هر کسی هم یه چیزی میگه، با اجازتون اونو دیگه حوالش میدیم به بحث اجتهاد تقلید اگه عمری باشه. خب پس اون بحث رو عرض کردیم که بعدن میگیم، اصلا اون رو فعلا کارش نداریم. چی میفهمه؟ نداشتیم؟ یادم رفته. آها اونجا هم احاله به فقه دادیم. درستیم. مرحوم آقای تبریزی اجتهاد تقلید این دور دومشونو، نه اجتهاد تقلید دور قبلشونو فقه بحث کردن، اجتهاد تقلید فقه رو بحث کردن، چون مباحث اجتهاد تقلید فقه با اجتهاد تقلید اصول بحث متفاوت. منم فکر می‌کنم نه انشالله میگیم، اگر عمری باشه میگیم اجتهاد تقلید رو میگیم این دوره، اگر عمری باشه میگیم انشالله. بله دیگه حواله به فقه نمیدیم، البته ما یه اجتهاد تقلید فقه گفتیم، راستش یک دوره ما اجتهاد تقلید رو در فقه گفتیم، ولی هیچ کدوم از شما نبودیم، شاید 16-17 سال قبل بوده. بله 17-18 سال قبل گفتیم یک دورش. چی میفهمه؟ ولی وجود خارجی که داشتم. بسیار خوب، حالا اون اجتهاد تقلید بحث، برگردیم به بحث خودمون. فرمایش مرحوم ناینی این بود، آیه صدر چند تا احتمال میدن. احتمال اول برای استدلال کلام ناینی، احتمال اول اینه که در موضوع دلیل حکم ظاهری لزوم فحص وجود داره، چه اماره باشه و چه اصل باشه، و چون لزوم فحص وجود داره فحص برای غیر مجتهد امکان نداره. مردم عوام نمیتونن فحص کنن از چه دلیل معارض و چه دلیل موجودی که تا دال بر حکم شرعی است. پس حجیت اصول مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل رفع ما لا یعلمون، اینها منوط و مشروط به فحصن. اگه شما گشتید و بیانی پیدا نکردید، بعد براءت جاری میشه. آیا مقلد میتواند بگردد و ببیند حدیثی، آیه معتبری، حدیث معتبری، آیه دال بر مسئله هست یا نمیتونه؟ این برای مقلد امکان نداره. چون امکان نداره، پس شرایط اجرای اصول برای او وجود نداره، پس اصول برای او معتبر نیست. های صد میفهمند که در این تقریب و استدلال حتی امارات هم نیاز به فحص دارن. امارات چرا نیاز به فحص دارن؟ فحص از معارض. به هر حال خبر واحد زمانی حجت است که معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه خبر واحد حجته، نه تعارض و تساقط، هر دو از حجیت ساقط میشن. پس شما نمیتونید به اماره بدون فحص تمسک بکنید. اگه بدون فحص تمسک بکنید، حجیت بر شما نداره که تمسک کردید. تکرار میکنم، چون امارات و اصول در موضوع حجیتشون فحص از دلیل اخذ شده است و فحص از دلیل برای غیر مجتهد امکان نداره، پس ادله اعتبار اینها فقط متوجه مجتهد است، نه متوجه اعم از مجتهد و مقلد. اصلا این که بفهمه روایت معارضی هست یا نیست، زبانش این نیست، اصلا روایت نمیفهمه چی گفته. حالا به مردم بگید مراجعه کن. اگرم بفهمه، بفهمه که این معارض معارضه نیست، نسبتش اون خص مطلقه، اون خص من وجهه، اینا حاکم و محکومن، این مفسره، مفسر نیست. مثلا اون مواردی که ما در جمع عرفی مطرح میکنیم، این متوجه نمیشه. ما میگیم این حکومت داره، پس تعارض نداره، پس معتبر است. این اون خصوص مطلقه، پس این مقدم است، پس تعارض. این من وجهه، تعارض داره. این آبی از تخصیصه. همه اینا کاری مجتهده، کار مقلد نیست اصلا. خب دوباره این نکته رو عرض کنم، مرحوم نائینی نمیگوید که در دلیل رفع ما لا یعلمون گفتن ایها المجتهد رفع ما لا یعلمون، اما رفع ما لا یعلمون به لحاظ سایر ادله، ادله لزوم تعلم، یا به لحاظ حکم عقل، اینها مشروط و منوط شده بر اینه که رفع ما لا یعلمون بعد الفحص. این فحص که از شرایط اعتبار رفع ما لا یعلمون یا قبح عقاب بلا بیانه، برای مکلفین امکان نداره. از این جهت این ادله اختصاص به کی داره؟ اختصاص به مجتهدین داره. این استدلال اول. عرض کردم سه تا توضیح. یقین سابق و شک لاحق در احکام وجود نداره، در موضوعات هست، در احکام نیست. در احکام وجود نداره، در موضوعات وجود. نه، سه تا استدلال. من استدلال اولم، شما یه جای دیگه رو دارید میخونید. نه خب اینجایی که من دارم میخونم اونجایی نیست که شما دارید میخونم. اونجا آیه صد خیلی بالاجمال گفتن، روشن نکردن. بعد خودشون در 5-6 صفحه بعد به تفصیل بحث کردن. حالا عرض میکنم اون صورتی هم که شما گفتید. آیه صد به این استدلال جواب میدن. جواب ایشون اینه که اولا عنوان فحص در موضوع دلیل و حکم ظاهری اخذ نشده. عنوان فحص در موضوع دلیل و حکم ظاهری مأخوذ نیست. در موضوع دلیل و حکم ظاهری مأخوذ نیست. در موضوع دلیل و حکم ظاهری اومدن گفتن رفع ما لا یعلمون، نگفتن رفع ما لا یعلمون بعد الفحص. پس این که شما گفتید فحص در موضوع دلیل و حکم ظاهری مأخوذ، اولین جوابش اینه که فحص در موضوع دلیل و حکم ظاهری مأخوذ نیست. البته این حکم ظاهری که در موضوعش مأخوذ نیست، حکم ظاهری شرعی است دیگه، و لا حکم ظاهری عقلی قبح عقاب بلا بیان بود دیگه، بیان مطرح بود. ممکنه کسی بگه اون بلا بیان خود بیان بعد الفحص معلوم میشه که لا بیانیته. ولا تو شما فحص نکنید از کجا میگید خدا نگفته؟ این بلا بیانیت بدون فحص قابل احراز نیست. شما بعد الفحص که احراز لا بیانیت میکنید. پس این که آیه خوبی میفهمن در موضوع دلیل مأخوذ نیست، منظور موضوع دلیل شرعی بود دیگه، اونجایی که حجیت شرعی جعل میشه. و الا لا بیانیت ممکنه بگیم از خودش فحص فهمیده میشه. نه الان عرضمون این که در موضوع دلیل اخذ بشه، در موضوع دلیل اخذ نشده. بلکه چی؟ بلکه آیه صد میفرماید که ما به قرائنی دلیل داریم که احکام ظاهریه در مواردی که حجتی برخلاف باشه وجود نداره. پس حکم ظاهری در مواردی که حجتی برخلاف باشه وجود نداره. این که میگن ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینون، یعنی حجیت خبر واحد، مشروط نیست که شما فحص از معارض بکنید. یعنی اگر شما فحص از معارض نکنید خبر واحد بر شما حجته. ولی اگر معارضی وجود داشت، خب دو تا حجت معارض با هم که نمیشه از نظر شارع وجود داشته باشه. پس عند التعارض حتما تساقط میکنه. اما حجیت خبر واحد مشروط و منوط به فحص از معارضه؟ نه، مشروط و منوط به فحص از معارض نیست. من اگه بخوام یه جور دیگه بگم، معارض مانع حجیته نه مکمل مقتضیه. اگر شما بگید حجیت خبر واحد مشروط است به فحص از معارض، یعنی تا شما فحص نکنید اصلا مقتضی برای حجیت وجود نداره. میگن مقتضی برای حجیت خود خبر واحده، خبر واحد خودش مقتضی برای حجیته. البته وجود حجتی برخلاف میشه چی؟ میشه مانع از حجیت. و چون حجیت در مثل این موارد طریقیته، ما نمیتونیم تصدیق بکنیم که مولا دو تا حجت مزاد در یک امری قرار داده. از این جهت حجت برخلاف میشه مانع. حالا که حجت برخلاف شد مانع، پس مقتضی حجیت موجوده، چه برای مجتهد و چه برای مقلد. میشه گفت، ولی باید دلیل داشته باشیم. از کجا همچی ظهوری داره؟ مالای علم یعنی نمیداند. از کجا داره بعد از گشتن نمیداند؟ از کدام؟ میشه گفت، ولی باید دلیل داشته باشیم بر این گفته. و از کجا به مالای علم همچی عرف میفهمی؟ یعنی اونی که نمیدونی. مثلا اگر بگن اونی که نمیدونی باید سوال کنی، میگیم خب عرف میگه مالای علم یعنی اونی که گشتی نمیدونی بعد سوال کنه. مثلا معنا دارین؟ خب یه همین حرفی بود که ایشون زد که میشه مانع. شما اگه اجازه بدید من حرفای آیه صد رو بخونم، سه وجهش رو بخونم، ببینم خیلی از سوالاتون حله. یعنی خیلی از مسائل رو در کلام خود آیه صد وجود داره. خب پس آیه صد فهمن ما در هیچ کدام از ادله احکام ظاهری به عنوان جزء موضوع فحص رو نداریم. در هیچ کدوم از ادله نداریم که جزء موضوعش فحص باشه. بلکه اون چیزی که سبب میشه ما بگیم حکم ظاهری بعد الفحصه، چون اگر حجتی بر خلاف بود دیگه حکم ظاهری معنا نداره. مثلا فرض کنید که به شما گفتن رفع ما لا یعلمون، شما دلیلی بر حکم مسئله پیدا کردید. با وجود دلیل بر حکم مسئله معنا نداره بگیم رفع ما لا یعلمون وجود داره. خبر واحد حجت است، شما یه خبر واحد مخالفی پیدا کردید، دیگه معنا نداره ما بگیم حجت. از این جهت ما رفع ید از حجیت میکنیم. ولی ایشون میفهمن که اون حجت برخلاف حتما باید چی باشه؟ باید در معرض وصول باشه، حجت برخلاف باید در معرض وصول باشه. اما اگر در معرض وصول نبود، حجت برخلاف مانع هم نیست اصلا. پس ما گفتیم همیشه اگر حجتی داشتیم، حجت برخلاف مانع است، اما حجت برخلافی مانع است که در معرض وصول باشه. اگر در معرض وصول نباشه، اون حجت برخلاف مانع نیست. خب این در معرض وصول باشه، در معرض وصول برای کی باشه؟ برای همه مردم باشه یا برای خبره باشه؟ این که میگید در معرض وصول باشه، خب مردم ممکنه که کلی وقت بگردن حدیث مخالف رو پیدا نکنن، اما یه اهل خبره و اهل فن ممکنه که به راحتی بتونه حدیث مخالف رو پیدا کنه. اینجا آیه سعد میفهمن بله، این در معرض وصول بودن، در معرض وصول بودن برای اهل خبره است. یعنی اگر اهل خبره گشتن و پیدا کردن، بعد میشه این حجت برخلاف، اینجا میشه مانع. در غیر این صورت اگر اهل خبره گشتن و پیدا نکردن، پس مانعی هم وجود نداره. پس اونی که مهمه اینه که مقتضی برای حجیت هست، الا این که مانعی به عنوان حجت برخلاف هست، اون حجت برخلاف در معرض وصول برای اهل خبره است. اما اگه اهل خبره گشتن و پیدا کردن، دیگه خب میتونیم بگیم که اون از حجیت افتاده. اگر اهل خبره پیدا نکردن، اون کماکان به حجیت خودش باقی است. حالا اجازه بدید. خب تا حالا ما گفتیم که به هر حال امارات ما حجتن، مشروط بر این که حجت مخالفی وجود نداشته باشه. پس این اماره که حجته، مثل خبر واحد که حجته، برای همه حجته، چه برای مقلد و چه برای مجتهد. خب شما گفتید که اون حجته برخلاف مانع از حجیته. خب اگر اون حجته برخلاف مانع از حجیته، من دارم به یه حجتی عمل میکنم که نمیدونم مانعی از حجیتش وجود داره یا مانعی از حجیتش وجود نداره. درسته که مقتضی برای حجیت تام است، اما اگر فی الواقع مانعی وجود داشته باشه، پس باز این خبر واحد در حق من حجت نیست. اگر مانعی وجود داشته باشه، این خبر واحد در حق من حجت نیست. و خودتونم که گفتید این مانع مانعی است که وصول به اهل خبرش معتبره، نه وصول به من. پس لعل برای اهل خبره معلوم باشه که ایمان وجود داره، هرچند برای من معلوم نیست. به این تیکه بحثم دقت کردید؟ ما گفتیم وصول برای اهل خبره معتبره. خب ممکنه اهل خبره به این نکته رسیده باشن که ایمان وجود داره، من نفهمیدم که ایمان وجود داره. خب اگه من نفهمم، چجوری میتونم به این خبر واحد تمسک کنم و عمل کنم؟ با فرض این که احتمال و عقلایی میدم برای این خبر واحد مانعی وجود داشته باشه. پس باز حرف ناینی برگشت. حرف ناینی این بود که خبره میتونه بفهمه. شما گفتید در مقتضی نیست، در مانع هست. خب مانع هم خبره میتونه بفهمه. من نمیتونم بفهمم مانع وجود داره یا نداره، یا نمیتونم مانع رو پیدا کنم، یا نمیتونم بفهمم این ممانعت میکنه یا ممانعت نمیکنه. من مگر چقدر تبحر یا تخصص دارم که روایات رو بگردم بعد بفهمم که مانعی برای این روایت وجود داره یا وجود نداره؟ آیه صدر برای اینکه این مسئله رو حل کنن، به یه مسئله دیگه میپردازن که در حقیقت یه شبههی غیر از اون شبهه نائی نیست. بعد جواب اون شبهه رو جواب این مسئله میدونن. حالا نمیدونم من اون شبهه رو بگم یا نگم، یک کمی ما رو دور میکنه از مسئله، ولی جواب اون شبهه رو آیه صد جواب مسئله میدونه. حالا اشاره کنم، تفصیلش رو خودتون به بحث مراجعه کنید. آیه صد فرمایشون اینه که این خبره ای که میگن، یعنی خبره اعلم یا مطلق خبره. شما میگید که مانع برای خبره معتبره یا او قدرت شناسایی داره. این خبره یعنی خبره اعلم یا هر خبره ای؟ اگر خبره خبره اعلمه، یعنی اگر خبره اعلم گفت من برای این روایت معارض می شناسم، مجتهد و مراجع غیر اعلم هم باید به اون روایت دیگه نتونن عمل کنن. چون شما گفتید اگر برای خبره مانعی وجود داشته باشه دیگه حجیت این اماره ساقط می شود، چون حجیت این اماره در فرضی بود که مانع نباشه. گفتیم مانع برای کی؟ گفتید مانع برای خبره. گفتیم خبره کیه؟ گفتید اعلم. پس اگر مجتهد اعلمی گفت که برای این روایت معارضی وجود داره، دیگه مراجع مادون، مجتهدین مادون نمیتونن به این روایت عمل کنن، چون اون خبره اعلم گفته مانع داره. یه احتمال مسئله است. تکرار میکنم، شما این که میگه آقای نائینی خبره باید تشخیص بده، این خبره کدوم خبرهه؟ خبره اعلمو میگی؟ بله. آقای خبره اعلمو میگی، مرجع اعلم وقتی گفت من برای این مانع میشناسم، پس هیچ کس نمیتونه بهش عمل کنه، چون مانع شناسایی کرده. پس نه تنها مقلدین، سایر مجتهدین هم دیگه به این حجت نمیتونن عمل کنن. چرا نمیتونن عمل بکنن؟ چون خبره اعلم مانع شناسایی کرده. مانع شناسایی کرده یعنی این اماره از حجیت افتاده. اگر منظور شما از خبره، خبره اعلمه. اگر منظور شما از خبره، مطلق خبره است. خب اگه مطلق خبرهی که کار مشکل تر میشه، یه مجتهدی گفته من مانع براش شناسایی کردم، پس مرجع اعلم هم نمیتونه به اون عمل کنه. چرا؟ چون به هر حال خبره گفتید مطلق خبره، ولو اعلم هم نباشه، اینم خبره است. مجتهده ولو مرجع تقلید نیست، ولو مرجع اعلم نیست. پس اگر یه خبره ای گفت من برای این مانعی شناسایی کردم، دیگران نمیتونن تمسک کنن. درسته؟ پس اینی که شما میگید اگر خبره فحص کرد، خبره مانع شناسایی کرد، این خبره رو برای من تعیین کنید. منظورتون خبره اعلمه که محضورش اینه، منظورتون خبره غیر اعلمه که محضورش اشده. پس شما نمیتونید بگید صرف این که خبره پیدا کرد پس دیگه اینها از حجیت افتاد. خب پس چی باید بگیم ما؟ یعنی شما میگید اگه خبره پیدا کرد که ما نمیتونیم بگیم از حجیت افتاد. ایشون میفهمن ما میتونیم در اینجا بگیم که خب خبر واحد حجت است، مشروط بر این که حجتی مخالف نداشته باشه. درسته؟ حجت مخالف رو کی تشخیص میده؟ خبره تشخیص میده. خب اگر خبره گفت حجت مخالف وجود نداره، خب برای من مقلدم پس خبر واحد معتبره دیگه. من یه جوری بگم که آسون کنم قصه رو، ما در جهت اثبات معارض کاری نداریم، در جهت نفی معارض. همین که خبره میگه این معارض نداره، خب برای منم میشه خبر واحد حجت دیگه. چون شما گفتید حجیتی خبر واحد مقتضیش موجود است، از اون طرف یه چیزی مانع است که معارض اقواست. خب خبره گفته همچی معارضی وجود نداره، حالا که خبره گفته همچی معارضی وجود نداره، خب خبر واحد برای من مقلدم میشه. لازم نیست که من خودم برم و به شخصه پیدا کنم که معارض نیست، همین که خبره میگه معارض نیست تمام است. چرا تمامه؟ چون شما گفتید معارض باید واصله برای خبره باشد، نه واصله برای تمام آحاد باشه. برزم میرسید؟ ما عرض کردیم که این حجت اقوا باید برای کی قائم شده باشه؟ قرار شد که برای خبره قائم شده باشه. پس اگر خبره ای گفت برای من قائم نشده، در حقیقت موضوع حجیت خبر واحد تام است، یعنی مقتضی موجود، عدم مانع هم موجود. چون مقتضی تامه پس برای اونم میشه معتبر، پس دلیلی نداره شما اختصاصش بدید به مجتهدی. اون شقه دیگه‌ش هم دیگه خودش روشنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر بگید که نه، عدم حجت اقوا چه برای خبره چه برای غیر خبره، عدم قیام حجت اقوا چه برای خبره و چه برای غیر خبره، این میشه چی؟ این میشه عدم مانع حجیت، یعنی از اجزاء علت تام حجیت میشه. خب نتیجه این بحث چی میشه؟ کشف کرده یا نکرده؟ خب حالا من نکردشو گفتم، گفتم این ورش روشنه دیگه. هر جا گفتن معارضی برای خبر واحد وجود نداره، پس این نیست دیگه، معارض وجود نداره. حالا در فرض تعارض نه، ولی یه خبره اومد گفت معارض وجود داره، بله حجیت خبر واحد از بین میره، چون مطلق خبره گفتید دیگه. ولی اگر یه خبره اومد گفت معارض وجود نداره، همین مسئله رو ما در فحص میگیم. مثلا رفع مالا یعلمون شما گفتید که اگر دلیلی بود دیگه رفع مالا یعلمون وجود نداشت، خب خبره اومده گفته دلیل وجود نداره دیگه. این مالا یعلم، مالا یعلم عوام مردمه یا متخصصین فنه؟ اون که شما میفهمیدید رفع مالا یعلمون بعد الفحص. خب رفته مجتهد گشته گفته آقا هیچ دلیلی وجود نداشت، خب وقتی میگه دلیل وجود نداره پس عدم وجود معارض ثابت شد دیگه. وقتی ثابت شد خب رفع مالا یعلم برای ما هم ثابته، نه تنها برای مجتهد، برای ما هم تمامه، چون مقتضیش تمامه. لازم نیست که تک تک مردم برن فحص کنن. آقا شما دنبال یه چیزی میگردید، یه آقای رو فرستادید رفت گفت پیدا نمیشه، نفر دوم رفت گفت پیدا نمیشه، نفر سوم رفت گفت پیدا نمیشه، آیا همه رفتن فحص کردن گفتن نیست؟ بعد بگید نه، همه شما باید به شخصه برید فحص بکنید. 10 نفر رفتن گشتن گفتن پیدا نمیشه، باز من یکی باید برم بگردم دنبالش؟ خب نیست دیگه. 1000 سال مجتهدین گشتن گفتن توی این مسائل ما دلیل وجود نداره، این نه اون که فایده نداره. حالا تو که میخوای رفع مالا یعلم جاری کنی تو هم باید بری بگردی. آقا 1000 سال گشتن گفتن نیست، باز من برم بگردم؟ فحص که موضوعیت نداره، فحص طریقیت داره. یعنی اگر اینا رفتن گشتن گفتن ما پیدا نکردیم، خب تو هم بری بگردی میگی ما پیدا نمی کنیم. تعارض خبره. اگر ما گفتیم، نکنید، اگر گفتیم که حجت اقوام مانع است، اندر تعارض مانعیت احراز نشده، میشه همون عدم مانع. بعد ما با اصل در حقیقت عدم مانع رو تمام میکنیم و به روایت عمل میکنیم، چون قرار شد که حجت اقوام مانع باشه. اما اگه جزء مقتضی باشه، مقتضی تمام نیست، نمیشه بگید خبر واحد حجت. فرق است که این عدم حجت رو جزء مقتضی بدونیم یا مانع بدونیم. آقای صد میگه ما مانع میدونیم. اگه مانع بدونیم خب اینها تعارض میکنن، احراز وجود مانع نشد، اصل عدم وجود مانع، اصل که عدم وجود مانع مقتضی موجود، مانع هم به اصل مفقود، پس اعتبار داره. چی میفرمایید؟ اصل اغلایی، اصل عدم مانع، اصل اغلایی، استصحاب نیست، نه اصل اغلایی دیگه، همه اغلا جاری میکن. نه مثلا قبه قاب بلا بیان و اغلا نمی فهمن، خب مشکل نداره. به اندازه تبیین، یعنی نو کنید، یه وقت کار مجتهد و مرجع تقلید تبیین ارشاد، یه بحث ارشاد غیر از تقلید. یه وقت میگه نه تو تقلید کن، یه وقت میگه من دارم احکام شرعی و کیفیت استخراجش و کیفیت جریان اصل رو به تو یاد میدم، پس من دارم تعلیم میدم به تو. که وقتا میگه نه من فتوا به تو میدم. فتوا دادن این لازم نیست تو یاد بگیری، همینی که من میگم عمل کن. اونی که شما میفهمید خب بله تعلیم ما بهش میگیم که اینجا قبه قابل بیان، و خودش هم میفهمه بعد عمل میکنه. یعنی بدون تعلیم، یعنی حتی به عقل فطری ایناش هم نمیفهمه. نکنید به این ادبیات ما نه، ولی همینطور به صورت بسیط و ساده مردم وقتی که نمیدونن تکلیف شرعیشون چیه از این اونم میپرسن، معلوم نیست. بعد عقلشون چی میگه؟ حالا ولو اسمش قبه قابل بیان نباشه، همین قبه قابل بیانو میگه دیگه. میگه خدا که نگفته برای ما که عقوبتمون نمی کنه. این من کی میگه یاد نگیرین؟ بعضی از علما یا عوام؟ مورد دوم، استدلال دومی که آیه صد مطرح میکنن، ایشون میفهمن علت این که مثل مرحوم نائینی میگن این ادله اختصاص به مجتهد داره، به خاطر اینه که میگن حجیت در احکام ظاهری، حجیت و احکام ظاهری منوط به وصول و علم است. چون منوط به وصول و علم است پس اختصاص به مجتهدین داره. حکم ظاهری تا واصل نشه هیچی نیست، برخلاف حکم واقعی. حکم واقعی جعل می شود حتی اگر واصل نشه، پس حکم واقعی وجود دارد حتی برای کی؟ برای کسی که جهل به حکم واقعی داره. ولی حکم ظاهری برای جاهل به حکم ظاهری اصلا وجود نداره. چرا؟ چون حکم ظاهری بدون وصول هیچی نیست. حکم ظاهری در حقیقت در فرض شک در حکم واقعی میاد برای من و شما رفع تحیر میکنه. خب در فرضی که ما همین حکم ظاهری رو ندونیم، بازم میتونیم بگیم در حقمون این چنین حکم ظاهری وجود داره؟ میگن معنا نداره دیگه. در فرض جهل به حکم ظاهری که دیگه حکم ظاهری در حق شما نمیتونه وجود داشته باشه. اینه که آقایون میفهمن حکم ظاهری منوط به وصول و علمه. یعنی اگر تو علم به حکم ظاهری داری، حکم ظاهری داری. اگه علم به حکم ظاهری نداری، اصلا حکم ظاهری نداری. این غیر از حکم واقعی. حکم واقعی ممکنه شما بهش علم نداشته باشی ولی در حقت وجود داشته باشه. حکم ظاهری اگه علم نداشته باشه اصلا وجود نداره، چون فلسفه حکم ظاهری رفع تحیره. وقت تو نمیدونی پس چی وجود داره در حق. به خاطر این آن فهمن حکم ظاهری کلن منوط به وصول و علمه. یعنی در فرضی که شما حکم ظاهری رو نمیدونید، اصلا حکم ظاهری نیست. نمیشه شما بگید یه حکم ظاهری من دارم که نمیدونم. نه، اگر نمیدونی که نداری دیگه. این تقریبی است که آقایون در حکم ظاهری میکنن و منوط به وصول و علم میدونن. خب حالا برای غیر عالم پس حکم ظاهری وجود نداره. حکم ظاهری برای کی وجود داره؟ برای عالم وجود داره دیگه. همینه که ما میگیم اینا فقط اختصاص به مجتهدین داره و مقلدین رو شامل نمیشه. خب حالا به چه دلیل حکم ظاهری در فرض عدم وصول و عدم علم وجود نداره؟ آیه صد میفهمن یه تقریب کلام آقایون اینه که ما از بعضی از تعابیر مثل ان جاءکم فاسقون به نبأ که مفهومش میشه ان جاءکم عادل، یعنی مجیء خبر موضوع حجیته. پس اگر خبری پیش من نیومد، واصله به من نشد، بهش علم پیدا نکردم، اصلا حجت نکردم. مثلا در تعابیر دیگه ما ادیا انی فانی ادیان، تعبیر روایت، بحث ادا، بحث مجی، بحث آمدن، همه اینا ظهور در چی داره؟ در وصول و علم داره. پس انجاکم یعنی اگه کسی خبر نداشت، اصلا ما خبر واحد برای حجت قرار ندیم. اونی که فهمید خبر واحد ما برای حجت قرار دادیم. اونی که نفهمید که ما اصلا خبر واحد برای حجت قرار ندادیم. تکرار میکنم، عرض کردیم ادعا در استدلال دوم این بود که کلن احکام ظاهری در فرض وصول و علم وجود دارن یا معتبرن. تقریبش چیه؟ تقریبش اینه که در ادله احکام ظاهری تعابیری مثل انجاعکه و امثال اینا وجود داره که معناش اینه که اگر نزد کسی این حکم قائم نشد، پس اصلا هیچ حجیت و حکم ظاهری وجود نداره. قیام هم برای کی معنا داره؟ برای مرجع تقلید و مجتهد معنا داره. برای عوام مردم که سواد عربی ندارن و نمیتونن اینها رو یاد بگیرن و بدونن، اصلا معنا نداره که این جا که عادلون به نبع، عادلی برای تو خبری آورد، اصلا آورده شدن براش معنی نداره، کسی بهش نگفت. این یه تقریبه. تقریب دومی که آقایون میکنن، تقریب دوم برای چی؟ برای استدلال دوم که حکم ظاهری منوط به وصول و علم است. تقریب دوم اینه که اطلاق حکم ظاهری برای غیر عالم لغوه. لغو است که بگوین این حکم ظاهری را ما جعل کردیم، چه بدانی و چه ندانی. عرض کردم خاصیت حکم ظاهری رفع تردید و تحیر بود دیگه. حکم ظاهری را برای کسی که نمیداند جعل کنن، چون هیچ نقشی نداره. اطلاق حکم ظاهری برای غیر عالم لغو است، پس اطلاق ندارد. اگر بگید پس چجوری در حکم واقعی گفتیم، میگیم در حکم واقعی لغو نیست. حکم واقعی اگر برای غیر عالم اطلاق داشته باشه لغو نیست. چه اثری داره؟ اثرش احتیاطه. شما حکم واقعی رو نمیدونید، ولی چون میدونید اگر فل واقع باشه شما هم محکومه به اون حکمید، خب احتیاط یا میشه مستحب یا میشه واجب. ولی اگر در فرض جهر شما حکم واقعی نداشتید، اصلا احتیاط حسن داشت، شما تکلیف ندارید که احتیاط کنید. جعل حکم واقعی برای جاهل به حکم واقعی لغو نیست، چون احتیاط معنا داره. اما جعل حکم ظاهری برای جاهل به حکم ظاهری لغوه. پس اطلاق احکام ظاهری برای غیر عالم چون لغو است وجود نداره. یه بار دیگه، این استدلال دوم میگفت حکم ظاهری برای کسی است که براش واصل شده و عالم است، به دو تقریب. تقریب اول همین ادله احکام ظاهری من انجاکم فاسقون من. تقریب دوم خب اصلا لغوه که بیاد مولا جعل کنه حکم ظاهری رو برای کی؟ برای غیر عالم لغوه.
بله
اشتراک احکام کن. چی هست ادله اشتراک؟ اصلا چی هست ادله اشتراک که تقریب نزدن؟ ادله اشتراک که اجماع مؤمن. شما میگید ادله اشتراک تقریب نزدن، ادله اشتراک اجماعه. کدوم روایت؟ الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. از کدوم روایت؟
احکامی که
این معنیش برای همه مردم یعنی مشترک بین عالم و جاهل. روایتی داریم که همه مردم یعنی چه عالم چه جاهل. اگر روایت داریم چرا یه همه عالم بحث کردن از این روایت نگفتن؟ همه میگن اجماع داریم. همه تلعل روایت هم داشته باشه. میبخشید من شوخی جدی گفتم، شوخی جدی گفتم، ناراحت نشید شما. یه بخش شوخی بود ها. کسی گفته به این استدلال کرده؟ ازش اشتراک؟ اصلا این خوب شد شما استدلال کرده. و الا اومن میگن که ما دلیلی بر اشتراک، دلیل لفظی نداریم که به عالم و جاهل باشه. عمده استدلال اجماعه. البته به بعضی از ادله آن استدلال کردن. مثلا ادله‌ای که استدلال کردن این بوده که به طور مثال اگر گفتن انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، به هر حال رجس است چه بدانی چه ندانی، مثلا به اطلاق این ادله تمسک کردن. ولی اینکه یه دلیلی بیاد بگه که احکام مشترک است بین عالم و جاهل، ولی از اینکه وجوب تعلم رو گفتن، مثلا من دارم کمک میکنم شما رو، مثل این که گفتن اتقوا الله الذی لا تعذرون بجهالته، میگن از این میفهمیم که پس در فرض جهلم بازم تکلیف داریم. اینطور ادلهی و الا یه دلیلی بیاد بگه احکام مشترک بین عالم و جاهل. خواستم کمکتون. بسیار خوب. اللهم صل على محمد.